come out from the Associated Press.
رفقای نازنین من، ما تو مرحله پیش تولید با خیلی از جاها مذاکره میکنیم، یا دعوت میکنن، پیشنهاد میدن، سوژه معرفی میکنن، قهرمان معرفی میکنن، یک مسئله معرفی میکنن و از ما توقع همکاری دارن.
صرف شام روی گارد ریل دو شب و سه روز 100,000 تومان. نه به جون تو استقبال میکنن یه دیل.
آقا شما فهمیز و دیدی اشتباه داری میزنی.
سرباش نفت خام دریای شمال برنت هم 9 سنت افزایش یافت و به 73.69 دلار رسید.
انعکاس.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. شب عالی به خیر باشه. سپاسگزار و ممنونم که امشب باز هم همراه رادیو گفتگو هستید و شنونده این هفته انعکاس. و عبادت‌های همه شما مورد قبول درگاه خداوند باشه انشاءالله، و سپاسگزار و ممنونم که تا پایان برنامه امشب ما رو همراهی می‌کنید. در استودیوی امشب انعکاس هم دوستان من ما رو همراهی خواهند کرد و به گپ و گفت میپردازیم. امین خرمی سلام، شب بخیر.
من پشیمان شدم نیم نگاهی العف، یا الهی و الهی و الهی العف، ای که بخشنده هر جرم و گناهی العف، به پشیمان شدگان نیز پناهی العف. حسین شریفی نازنین، ملت عزیز ایران، همراهان آنتن شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه، عرض سلام و درود و شب بخیر دارم. قبولی تئاتر عبادات،
شب شما بخیر باشه و امیدوارم که بحث امشب هم بحث خوبی باشه و مورد توجه. خب من خواهش میکنم که همینجا طرح موضوع بکنید تا بحث رو کم کم آغاز کنیم.
من مطابق رسم همیشگی حسین شریفی عزیز در محضر شما اجازه میگیرم نخست و بعد با نازنین شنوندگان همدل میشم. ایمان چه در انعکاس امشب شنیدنی میشه؟ مبحث آموزشگاه‌های بازیگری با روکرد بر حوزه مجریگری و البته جولان هنرمند نما هست. مطابق رسم معهود و سنت همیشگی میزبانی میکنیم از دو عزیز عالی مقام. قرار است که نازنین دیگری هم به جمع ما البته که افزوده بشن و حتما مهمان تلفنی هم به فراخور بحث خواهیم داشت. با افتخار میزبانی میکنیم از جناب آقای سهیل براتی، مدرس دانشگاه و مدیر آموزشگاه سینمایی، همچنین محمد رضا ایمانیان، بازیگر در حوزه تئاتر و سینما و منتقد. جناب براتی شبتون به عشق باشه، خوش آمدید به انعکاس.
سلام، شب شما بخیر باشه. البته من مدرس دانشگاه نیستم، صرفا مدیر آموزشگاه حوزه سینمایی فرهنگ آبا هستم. خیلی دمتون سلام عرض میکنم خدمتتون، هم شما و هم شنوندگان برنامه در خدمتتون هست.
خدمت طریق ماست، بسیار هم سپاسگزارم. اما دوستی جان، دوستی عزیز، محمد رضا ایمانیان، شبت به مهر باشه و عشق، خوش آمدی.
آقای ایمانیان سلام، شب بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنوندگان خوب برنامه‌تون. امیدوارم امشب بتونیم گفتگوی جذابی داشته باشیم، از جمله چالشی و البته گفتگوی مفید برای شنوندگان.
هیچ تردیدی وقتی با مسئله آموزشگاه‌های بازیگری به ویژه حداقل طی یک دهه اخیر همراه میشیم که نمیتوانیم نگاهی غیر از مسئله چالشی داشته باشیم. محمد رضا ایمانیان عزیز، من ازت کسب اجازه میکنم بحث رو نخست با آقای براتی آغاز بکنیم و بعد به شکل مشترک با هر دو عزیز همدل خواهیم بود. در قامت یک فرد حقوقی جناب براتی عزیز، به عنوان مدیر یک آموزشگاه سینمایی، سابقه ای از شکل‌گیری جریان آموزشگاه‌های سینمایی بدهید تا آرام آرام به روند رشد قارچ‌گونه این آموزشگاه هم برسیم.
بخود عرضم به حضورتون که راجع به علت رشد آموزشگاه ها میخواییم صحبت
نه خصوصا اصلا آنچه که اصلا جریان این قضیه بوده. مثلا تو دهه 60 ما آموزشگاه سینمایی داشتیم، تو دهه 70 چگونه بوده، چون قطعا آرام از نیمه های دهه 70 به بعد ما شاهد ثبت و راه اندازی آموزشگاه های سینمایی بودیم. توی یک دهه اخیر که دیگه تقریبا بعد از دو اتفاقی که هر کسی با خانوادهش ممکن بود که دچار چالشی بشه، خواننده میشد یا بازیگر میشد، گزینه سومش اینه که آموزشگاه سینمایی و تئاتری بزن. البته
درست. اول من کسب اجازه میکنم از همکاری محترمم مثل خانم نگار اسکندرفر، آقای تاروخ، که من در واقع این اساتید بعد اینجا باشن به جای من. ولی من
بزرگوارید به هر دوی این بزرگواران هم درود
زنده میفرستم. باشید. سلام عرض میکنم خدمتشون. ببینید اتفاقی که افتاد به حال تو دهه 70 سینما ایران خب به حال بعد از انقلاب خب خیلی قوت گرفت.
بله بی‌تردید.
و قوت گرفتن اون و وجود استادی مثل حمید سمندریان
روحشون شد
و در واقع تعلیم هنرجویی که ایشون در واقع داشتن، این قوت قلب رو خب به آدم‌ها داد که راهی باز شده است. چون قبل از اون خب فضا خیلی تنگ بود، آموزش نبود، صرفاً دانشگاه وجود داشت و خب خیلی فضا برای بچه‌ها سخت بود. با همتی که استاد سمندریان در واقع کردن، به نظر من راه خیلی بزرگی بر بچه باز کردن و آموزشگاه سعی کرد که راه را برای رسیدن به سینما و تئاتر کوتاه‌تر بکنه. به نظر من خب به هر حال دانشگاه که در واقع محل اصلی این رشته است، به نظر من، من همیشه به بچه های خودم تو مؤسسه میگم که اگر در واقع دارید این رشته رو تو آموزشگاه دنبال میکنی، حتما در کنارش رشته دانشگاهیتون هم به همون شکل دنبال بکنید. هر چند که الان سطح در واقع دانشگاه خیلی پایین اومده، ولی خب تو اون دهه به حال سطح دانشگاه خیلی خوب بود، اساتید خیلی خوبی وجود داشتن و خیلی بزرگانی وارد شدن. یواش یواش به نظر من یک جنبش سینمایی شکل گرفت بین افراد، یعنی یک طرز فکری در جوانها به وجود آمد برای در واقع شهرت، یک چیزی که همه دوست داریم، این جلبت کردن، جلبت چیزی که همه عاشقشن. و یک تفکری شکل گرفت به نظر من تو این سالها که باعث رشد قارچ‌گونه آموزشگاه به نظر من شد، این که احساس میکنن جوانهایی که واقعا من مراجعه میکنن پیش من، احساس میکنن که از این راه خیلی زودتر میتونن به شهرت و پول برسن. در صورتی که بازیگری به نظر من ارزشش کار بسیار سختیه و کاری که بسیار زمان میخواد و کاری بسیار پر ریسکیه و کاری که شما به نظر بیش از هر رشته دیگه‌ای باید اینقدر عاشقش باشی و اینقدر بهش در واقع تعلق داشته باشی تا وقت بذاری، انرژی بذاری، استعداد به مراتب استعداد میخواد، به مراتب شانس میخواد برای ورود. و این فاکتورها رو بچه‌ها در نظر نمیگیرن، صرفا با یک توهم و با یک رؤیایی وارد میشن
ورود باشه
و قاعدتا خیلی هم شکست میخورن بسات. خب قاعدتا میگن خب راه بنبسته، قطعا قرار نیست همه بازیگر بشن، قطعا سینما تئاتر به عوامل دیگه هم احتیاج داره. ولی به نظر من این جنبش سینمایی که توی جامعه شکل گرفته بچه‌ها رو خیلی ترغیب میکنه به اینکه وارد مؤسسات بشه. بسیار. و خب به طبع اون نیاز هست و
بله، بله.
مطابق اون نیاز هم خب آموزشگاه‌ها تعدادشون بیشتر میشه.
بسیار عالی. کلید واژه نیاز رو نگه داریم، حتما بشه که مفصل‌تر روش صحبت می‌کنیم. محمد رضا ایمانیان عزیز، در کنار که قطعا فتح باب و رویکرد تو رو داشته باشیم، من از یک جمله جناب براتی وام می‌گیرم، اینکه آموزشگاه‌ها قرار است مسیر رسیدن به فعالیت هنری رو، حالا ایشون تاکیدش روی بازیگری بود و قطعا می‌دونیم که بسیاری از بیش از 90% کسانی که در آموزشگاه ثبت نام می‌کنن با این هدف و رویکرد است. کسی نمیاد دنبال تدوین، نمی‌دونم تصویربرداری یا مواردی از این دست، در حقیقت وقت خودش رو صرف یا هزینه خودش رو صرف آموزشگاه ها بکنه. قرار است که آموزشگاه ها مسیر رسیدن به آنچه که مد نظر من هست، من بازیگر، منی که عشق بازیگری دارم تا اینکه حالا هنرش رو دارم یا نه رو کوتاه بکنه. اصلا با این جمله موافقی یا نه؟
ببینید اتفاقا صحبت های براتی نکته درستی رو اشاره کردن، فرمودن که یک ذهنیتی در ذهن نسل جوان علاقمند و نوجوان علاقمند شکل گرفته و با اون ذهنیت که شاید اندکی هم یه مقدار تنه به تنه یک توهمی بزنه که خب پس من مسیر راه یک صد ساله رو یک شبه طی میکنم و میرم 6 ماه آموزش میبینم یا 3 ماه آموزش میبینم و در انتها بازیگر میشم. درسته که این ذهنیت وجود داره، اما من میخوام بگم که این ذهنیت رو چه چیزی به وجود آورد؟
بسیار عالی.
احساس من اینه عمدی وجود داره که این ذهنیت ایجاد شود، به دلیل اینکه این ذهنیت برای بسیاری از مؤسساتی که صرفاً نام مؤسسه رو یدک می‌کشن،
بله،
اما در باطن خودشون بیشتر به هنرجان به چشم یک حساب بانکی نگاه می‌کنن که فقط اینها رو بیاریم برای اینکه ما بتونیم ازشون کسب درآمد کنیم و ارتزاق کنیم. چرا اینو میگم؟ براش دلیل دارم. ما میبینیم در بسیاری از آموزشگاه‌هایی که من به جرأت اینجا میتونم بگم که شاید اگر بخوایم واقعا نگاه آکادمیک حرفه‌ای و بله، درست داشته باشیم، شاید ما کمتر از انگشتان یک دست ما یا دو دست بتونم بگم ما آموزشگاه معتبر درست درمان داریم. حالا اصلا کاری به سابقه و این هم ندارم، ممکنه آموزشگاهی ظرف مثلا یک سال اخیر فعالیت خودش رو آغاز کرده باشه اما آموزشگاهی معتبر و با بله، کیفیتی هم محسوب بشه. اما میگم این ذهنیت عمدن به وجود میاد. وقتی ما فرض مثال کارگردانی که بعد از دو سه تا فیلم کوتاه رفته اولین فیلم بلند سینمایی خودش رو ساخته، حالا نسبتاً هم مثلا مورد توجه قرار گرفته، یک ماه بعد آموزش بازیگری مقابل دوربین باهاش داریم، یا مثلا مجری برنامه کودکی داریم که چند تا برنامه مختلف آیتم نمایشی کودک و نوجوان مثلا اجرا میکنه، دو ماه بعدش آگهی تبلیغاتیش رو میبینیم که آموزش بازیگری برای کودک و نوجوان.
بله،
من میخوام بگم این حس رو داریم ایجاد میکنیم، یعنی اینکه وقتی مخاطب نوجوان و جوان ما میبینی که خب فلانی تا دیروز من اصلا اسمشو نمیشناختم، الان آموزش بازیگری گذاشته، الان مثلا دوتا سینمایی هم بازی کرده، درست، تقریبا تبدیل به چهره شده، چرا من نه؟ یا فرض مثال دارم میگم، ما داشتیم در طول همین یک سال اخیر خیلی ها بودن که گفتن اصلا چرا باید بریم آموزش دیگه بازیگری، من احساس میکنم دیگه اصلا از اینم فراتر رفتیم. یعنی بعضی ها میگن اصلا لازم نیست ما بریم آموزش ببینیم، وقتی میتونیم با همون هزینه که صرف کلاس آموزشی میکنیم هزینه کنیم، یه سری ویدیوی خنده‌دار مثلا تولید کنیم، روی شبکه‌های اجتماعی منتشر کنیم، جذب مخاطب بکنیم، ما رو بشناسن، بهمون پیشنهاد نقش اول سینمایی میشه. اتفاقا از جانب کارگردان‌هایی هم پیشنهاد میشه که همگان تقریبا اسمشون قسم میخورن و میگن استخوان خرد کرده تئاتر سینما هستن. پس اصلا چرا من باید آموزش ببینم و واقعا چه جوابی میشه بهش داشت؟ واقعا داره درست میگه؟ یعنی یک زمانی خدا رحمت کنه استاد سمندریان سر کلاس به ما میگفتن که بچه‌ها طرف چقدر خودشو ارزون فروخت. حالا اون موقع مثلا هولوش سال 86 بود، طرف خودشو فروخته 100 میلیارد. ارزون نیست واسه هنر و انسانیت؟ و ما اون لحظه پیش خودمون گفتیم 100 میلیارد، اون موقع هم حالا خیلی پول بود، الان هم تقریبا یه مقدار خیلی پوله، ولی پیش خودمون گفتیم خب چرا که نه، ولی واقعا الان همین رسیده، چرا که نه. آقای پیام دهکردی همیشه جمله قشنگی به ما میگفت، میگفت هر موقع خواستید در حوزه هنر انتقادی بکنید بگین آخه چرا، بلافاصله به خودتون جواب بدین چرا که نه. وقتی ما از سوی کارگردان کاربلد سینما یا تئاتر به کسی پیشنهاد میشه که بیاد بازی کنه، من عیناً به چش خودم دیدم و شنیدم اینکه بازیگر با کارگردان بحثش شد، گفت تو اصلا منو فقط به خاطر دنبال کنندگی‌های شبکه اجتماعی آوردی؟ گفت بله معلومه، فکر کردی برای بازی خوبه دوردم؟ خب وقتی اینو من میبینم و میشنوم مثلا چرا آموزش؟ ببین من حرفم اینه، ما این حس رو ایجاد داریم میکنیم. وقتی ما در آموزشگاه خودمون کارگردان یا به عنوان مدرس کلاس بازیگری میاریم، سالی 6 تا سریال میسازه، 3 تا سینمایی میسازه، یا خانومی رو میاریم همینطور و تقریبا متفق القول میگن کیفیت فیلمهاش خوب نیست، اما بازیگری براش میذاریم و با این تیتر در اصل آموزش بازیگری با تضمین اجرای پایان دوره، یعنی هندوانه به شرط چاقو.
بله،
یعنی شما هر کیفیتی داشتی میتونی بیای در اجرای پایان دوره باشی، اصلا فارغ از این که چه کیفیتی داری. همین هاست که ذهنیت ایجاد میکنه، همین هاست که داره در اصل موج میفرسته و پالس میفرسته به جامعه که شما دارای هر کیفیتی باشی میتونی بازیگرش.
بازیگرش، درست.
و این موزل ما، کما اینکه چند سال پیش اگر خاطرتون باشه خب فضای جامعه تئاتر کشور نسبت به این موضوع اعتراض هایی هم داشتن. بله درسته، هیچ کسی نمیتونه مانع ورود کسی بشه، قطعا این گونه است، اما با چه ذهنیت اون فرد رو داری وارد میکنی؟ وقتی شما بعد از 3 ماه 4 ماه یک نفر رو میبری روی صحنه یه سالن مثلا ایران شهر بهش امکان اجرا میدی، ظرف 3 ماه اون رو از فرش به عرش میبری، اون بلا فاصله بعدش سقوط میکنه.
تحقیقا.
وقتی یک نفر در من آمار دارم، وقتی یک نفر در اولین تجربه تئاتری خودش مثلا میره روی صحنه مثل هتل اسپیناس و اولین قرارداد هنریش رو 12 میلیون تومان میگیره، اجرای دومش باید چقدر طول بگیره یا اصلا با چه ذهنیتی اون وقت باید کار کنه؟ خب ما این ذهنیت رو داریم براش میسازیم، وقتی ساخته شد میگیم چرا تو توهم داری؟ این توهم رو من براش ساختم، من هنر به قول شما هنرمند نما، منی که احساس میکنم که بعد از اولین فیلمم یا بعد از اولین تئاترم یا بعد از اولین باری که مقابل دوربین یک برنامه تلویزیونی قرار گرفتم، به خودم یه اجازه میدم که دوره آموزش مجریگری بذارم، آموزش بازیگری بذارم. داشتیم کسی که اولین فیلم سینماییش رو ساخته، سر کلاساش در یه آموزشگاهی برگشته گفته که از اینجا به بعد بهتون نمیگم، بقیهش رو باید بیاین در کارگاه بازیگری من که مثلا یک هفته در شمال کشوره و نفری 50 میلیون تومان هزینه کنین. و هنرجو این کارو کرده به خاطر اینکه اون میگه من 50 تومان که جای خود داره، 150 تومان هزینه میکنم برای اینکه زودتر وارد این حرفه بشم. ما این توهمو داریم براشون میسازیم.
بسیار سپاسگزارم از محمد رضا ایمانیان عزیز. عرض درود و شب بخیر دارم به جناب آقای حسن مصطفوی، تهیه کننده سینما، مدرس دانشگاه و از مدیران آموزشگاه های سینمایی که از طریق خطوط ارتباطی با ما همدل هستن. شبتون به عشق، تئاتر بادات قبول.
درود بر شما، امیدوارم عالی باشین و در خدمت شما.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب مصطفوی بزرگوار و البته سپاسی ویژه بابت صبر و تحملی که داشتید. من نمیخواستم صحبت دوستان قطع بشه، چون به حال فکر میکنم همه ما همدل و هم داستان هستیم و در فراز بحث برای شاید در کنار نگاه تخصصی که داریم، یه بخشی هم از دلگیری هایی که در تمام این مدت شاید انباشت شده با شما هم همراه باشیم. نخستین رویکرد فتح باب سخن شما رو میدارم که بخش ها و فراز های صحبت های جناب آقای محمد رضا ایمانیان، یکی از مهمانان برنامه رو شنیدید. با این روی کرد که جایگاه آموزشگاه های بازیگری هنوز به رشد قارشگونش نرسیدیم، اما راجع به توهمی که حداقل محمد رضا ایمانی بهش اشاره کرد، ایمانیان بهش اشاره کرد، از زبان شما بشنویم.
حالا عرض خدمتتون که ما اول باید ببینیم که چه کسانی باعث میشن که این آموزشگاه ها یا این مراکزی که وجود دارن، کارگاه هایی که بله. وجود دارن، چه کسانی باعث میشن که اینا به وجود بیاد و اصلا مهمتر این که آیا این آموزشگاه ها طالب دارن یا نه. وقتی این آموزشگاه ها طالب دارن ما نمیتونیم خورده بگیریم، یا وقتی که ارشاد به عنوان وزارتخونهی که باید ناظر باشه بر عمل کرده این عزیزان هیچ نظارتی نداره، پس خیلی طبیعیه. مثل فیلم ها و سریال هایی که شما دارین میبینین دیگه، مثلا همونطوری که آقای ایمانیان نشاره کردن، خب خیلی از تهیه کننده های ما، کارگردان های ما بر اساس میزان فالوور های بازیگرا رو انتخاب میکنن، بر اساس این انتخاب نمیکنن که آیا اساسا این کاراکتری که نویسنده خلق کرده به درد این بازیگر میخوره یا نه. من معتقدم که خورده‌ای نیست، یعنی همه چیمون به همه چیمون میاد و با توجه به فضایی که در سینما، تئاتر و تلویزیونمون حاکم هست این قضیه خیلی خیلی طبیعیه. یه زمانی بود شما مثلا ما تئاتر کار میکردیم در اداره تئاتر، خود من به شخصه ورودم اینجوری بود که رفتم گفتم سلام علیکم، من میخوام اینجا تی بزنم. گفتن آقا یعنی چی؟ گفتم من تی میزنم، از نونوایی روبرو براتون نون میگیرم. الان شما ببینید بازیگرای تئاتر ما خیلی هاشون، نه همشون، میرن با شاسی بلند تمرین تئاتر میکنن. خب طبیعیه. یا از زمانی که در تئاتر ما پول ورود پیدا کرد، در سینمای ما پول ورود پیدا کرد و پول شد اولویت، در فوتبال هم همینه، پول شد اولویت، اون عشق به کاره در اولویت‌های بعدی قرار گرفت. این موردی که الان شما فرمودین در رابطه آموزشگاه‌ها و اینا، من معتقدم که وزارت ارشاد باید نظارت داشته باشه. مضاف بر اینکه یه مطلبی رو جناب ایمانیان فرمودن، من باهاشون موافق هستم. الان شما ببینید عمده بچه‌ها و دانشجوهایی که ورود پیدا می‌کنن به عرصه هنر معمولا دنبال اسم میگردن، یعنی ما بریم کلاس آقای فلانی، چرا؟ چون مثلا سوپر استاره.
بله.
بریم کلاس فلان کارگردان، در صورتی که به این فکر نمی کنن که اون سوپر استار یا اون کارگردان مطرح آیا توانمندی این رو داره که کلاس رو اداره بکنه، آیا توانمندی این رو داره که به دانش این عزیزان اضافه کنه. نه، عمدتاً وقتی من باهاشون صحبت میکنم عمدتاً میگم ما دنبال این هستیم که بریم با این کارگردان لینک بزنیم، کارگردان ما رو ببینه، توانمندی اون رو ببینه، آشنا بشیم، ارتباط بگیریم و بریم تو فیلم و سریالشون بازی کنیم.
بله.
یا بازیگرا هم همینجور.
آقای مصطفی عزیز، من خدمتتون سلام عرض میکنم، رضا ایمانیان هستم. خیلی خوشحالم صداتون رو میشنوم.
درود بر شما.
خیلی نکته درستی اشاره کردی. اینکه باز هم من میگم برمیگردم به مدیریت این آموزشگاه‌ها. بالاخره اون فردی که دارای چهره‌ای هست، شناخته شده هست، خب یک پیشنهادی دریافت میکنه و کیه که از این پیشنهاد بدش بیاد؟ اما اون مدیره که این پیشنهاد رو نباید به چنین فردی بده. آیا هر بازیگر موفقی لزوماً مدرس موفقی هم هست؟ یا اگر هر مدرس موفقی لزوماً بازیگر موفقی میشه؟ قطعاً اینجوری نیست. من خاطرم هستش که اساتیدی بودن، چهره‌هایی بودن که در مقام استادی بودن، ولی هر موقع بهشون میگفتیم خب چرا تدریس نمی‌کنی، میگم من معلمی بلد نیستم، من تدریس بلد نیستم، کلاسم میشه صرفا بیان خاطرات و آموزش نمیشه. مشکل از اون مدیره که این پیشنهاد میده. و اون مدیر چرا این پیشنهاد میده؟ خب چون فرد چهره است.
چون دقیقاً روکرد مدیریت رو دارید. به هر حال ما یکی از مدیران آموزشگاه سینمایی هم اینجا در خدمتشون هستیم، جناب براتی بزرگوار.
عزیزی آقای مصطفی، من سلام عرض میکنم خدمتتون. حسن جان
درود بر شما.
برم خوشحال هستم میشنوم. عرضم به حضورتون، صحبت های ایمانیان خیلیش درسته و جایی من اصلا خوردی نمیگیرم، اما من بحثم اینه که این بخش متقاضی، ماورز جان، این بخش متقاضی زمانی به وجود میاد. من الان چند ساله خب به هر حال بالای 10 سال دارم این کار رو به عنوان یک مدیر انجام میدم و با عشق این کار رو شروع کردم و با دغدغه شروع کردم و هنوزم دارم واقعا مشق میکنم، دارم درس پس میدم که یاد بگیرم که چه باید کرد که یک محیط سالم، یک محیط درست. و حالا خیلی جا اشتباه داشتم، آزمون خطا کردم تا رسیدم به این موضوع. جالبش اینه که وقتی ما این کار شروع میکنیم، انقدر متاسفانه همکارامون شروع میکنن در واقع به یک فضای رقابتی که آدم دوست داره تا فضای رقابتی به شکلی باشه که بشینیم با هم گفتمان کنیم، یک دستی به وجود بیاریم. بله. توی استادا، توی فضا، توی تبلیغات، که این فضا برای هممون یک فضای شیرین و دلچسبی باشه. یک مشکل به نظرم خیلی ریشه‌ای تره. این مشکل الان این فضایی که توی آموزشگاه به وجود اومده، خیلی از بچه‌ای که میان واقعا درست اصلا راهشون رو نمی‌بدن. این من مدیرم که اول باید به اون بفهمونم که اصلا این راه تو نیست.
با همین عرض می‌کنم آقای براتی، وقتی مدیر آموزشگاه میره سراغ این کسی که صرفاً چهره است و معلم ولی نیست، مدرس نیست، چهره است، بازیگر خوبیه ولی مدرس لزوما خوبی نیست، کلاسش میشه بیان خاطرات، میشه انتقال تجربه صرفا، نمیشه آموزش، نمیشه پرورش.
قطعا من همیشه میگم اگر 80% اساتید یک مؤسسی اساتید درستی باشن که بلد کارن واقعا، یعنی شاگرد آموزش میدن و هنرجوی درست با سواد در واقع وارد میکنن به جامعه سینما، کنارش قطعا به نظر من یک مؤسسه برای گردش مالیش، برای گذران در واقع معیشتش، شاید نیاز داشته باشه 20% هم از این اساتید استفاده کنه. عمدتا قبول دارم
تأثیر اون 20% از همین 20% شروع شد. 20% رفت جلو، آنقدر فشار اقتصادی زیاد شد که حالا آموزشگاه پیش خودش گفتش که من که دارم از اون کلاس کسی که خیلی هم مدرس نیست بیشتر پول در میارم، اشکالی نداره. یواش یواش اون مدرسی که واقعا مدرسه رفت به حاشیه. مشکل اینجاست، ما الان انبوه آموزشگاه داریم که من قسم میخورم فقط و فقط به خاطر کسب درآمد
اصلا تردیدی نیست. جواب مصطفی،
آقای ایمانیان من الان یه چیزی بگم. آقای ایمانیان، آقای براتی درست اشاره کردن، یه بخشی هم بخش صنعت دیگه.
بله
مثل من که رفتم فیلم هنری کار کردم به اسم برف آخر که تمام زندگیمو فروختم، 12 رشته کاندید شد، 4 تا سیمرغ اصلی گرفت، خب الان دارم میزنم تو سرم که خب این پولی که خرج کردم آیا بر میگرد یا بر نمیگرده. میدونین چی دارم میگم؟ حالا بحث صنعتی هم وجود داره، ولی یک چیزی که از همه اینا مهمتر اینه که اتفاقا یکی از من که خودم مدرس دانشگاه نمیدونم، من واقعا در دانشگاه انتقال تجربه میکنم، اتفاقا یکی از بچهایی که شاگرد آقای سمندریان بود میگه ما رفتیم یه بار کلاس آقای سمندریان ثبت نام کردیم، اومدن به ما گفتن که آقای سمندریان فقط خاطره میگه. گفتم تو اشکال داشتی؟ گفت اشکالم چی بود؟ گفتم اشکالت این بود که از این خاطرات نتونستی چیزی بکشی بیرون. من اتفاقا به عنوان کسی که دارم دانشگاه درس میدم که همین درسه مدیریت تولید و اینو درس میدم، چیز دیگه ای بلد نیستم درس بدم، ولی توی دانشگاه استادی داشتیم که مدیریت تولید درس میداد، یعنی آقای ایمانیان فرمودن باگم داره اتفاقا، کسی که اصلا در عرصه مدیریت تولید کار نکرده ولی استاده. فکر میکنین این استاد چی میگفت توی دانشگاه؟ میگفت یکی از وظایف اصلی مدیر تولید اینه که نزدیکترین لوکیشن رو به آشپزخونه پیدا کنه. اینم جزء اساتیدی بود که اون مرحله گرفتن آیدی تدریس رو رد کرده بود و این باگ هم داشت. یعنی میخوام بگم این نیست که مطلق باشه اون کسی که داره کار میکنه یا حرفه‌ایه یا کارگردان حرفه‌ایه یا بازیگر حرفه‌ایه نتونه تدریس بکنه، این هم وجود داره واقعا.
کاملا همین گونه هستش. اتفاقا در همین راستا ما بحثی رو به میان خواهیم آورد جناب مصطفی عزیز که شاید بتوانیم همدلی شما جناب براتی و سایر دوستان هم داشته باشه. اما اجازه میخوام عرض سلام و شب بخیر داشته باشم به استاد بزرگ خودم و نامی آشنا در حوزه مدیریت فرهنگی، یکی از اساتید برجسته حوزه تئاتر و فعال در این عرصه، جناب دکتر شهرام گیلابادی عزیز، مدرس محترم دانشگاه و شاید یکی از نامهایی که قطعا شاگردان فراوانی رو تربیت کردن و در این مسیر، یعنی در حوزه تولید آثار تئاتری هم همواره سعی کردن که نگاهی عادلانه داشته باشن. شبتون به مهر باشه. تئاتر قبول استاد.
سلام و احترام، خیلی ممنون و سپاسگزارم از لطف و بزرگواری از تالی و به تک تک رفقای عزیز مهمانان شما سلام عرض میکنم، همینطور شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
خدمت طریق ما، سپاسگزارم جناب گیلابادی. دو رویکرد اگر که بخوایم تا آنچه که در طی این قریبه به نیم ساعت برنامه مطرح شده، نخست بحث حالا چیزی که در این اواخر مطرح شد، نگاه صنعتی که در این حوزه هست و شاید نیاز هستش که حتی برخی از آموزشگاه برن سراغ اساتیدی که قطعا چهره هستند اما ممکن است که معلمی بلد نباشند، ولی خب به هر حال جذب هنرجو دارن و این میتونه بحث مالی اون آموزشگاه رو با خودش به همراه داشته باشه، و روی کرده دیگر شاید به تعبیری که من میخوام از صحبت دوستان برداشت بکنم، سوء استفاده از افرادی هستش که باز هم حالا چه در قامت هنرجو یا کسانی که ممکن است حالا به هر دلیلی درست یا غلطش رو کاری ندارم، تعدادی دنبال کننده در شبکه‌های اجتماعی داشته باشن و حالا اونها رو تبدیل کردن به یک آبر بانک. با این دو روی کرد مبحثی که با نگاه جناب آقای براتی آغاز کردیم، سنت که حمید سمندریان بزرگ و اساتیدی از این دست گذاشتن که صادقانه و عاشقانه برای آموزش بازیگری به شکل حرفه‌ای وارد شدند و حالا ما به این بیراهه‌ای رفتیم که امروز شاید بیش از آن که برای ما نفع داشته باشه با خسران همراه است. روی کرد شما رو هم داشته باشیم جناب دکتر گیلابادی.
خدمت شما عرض کنم، خب احتمالاً عزیزان مهمانان گرامی فرمایشاتی داشتن که ممکنه مشترک بوده باشه بین اندیشه بنده و اندیشه عزیزان و رفقا. من چون نشنیدم مصخایی میکنم، تکرار در واقع فرمایشات مسیح معقول و جدی دوستان باشه. ببینید وقتی میگیم آموزشگاه های هنری با چند تا وجه مواجهیم، یکی وجه آموزش، دوم وجه فرهنگی موضوع، سوم وجه در واقع تربیتیه و چهارم هم بچه اقتصادی.
بله،
این آموزشگاه ها تو تمام دنیا خب نه باش مواجهیم هستن و بعضی از کسایی که علاقمندن و نمیخواد به شکل دانشگاهی و تئوریک موضوعی رو در واقع دنبال بکنن، جذب چی میشن؟ جذب مانند در واقع آموزشگاه های ما میشن.
بله،
اما این آموزشگاه ها به هر حال با یک اسلوبی شکل گرفته، با یک زمینه‌ای، با یک فلسفه‌ای، با یک منطقی شکل گرفته و برنامه ریزی روشن داره، نظارت، ارزیابی در واقع مشخص هم پشتوانه‌اش هست. پس اگر اینکه هدف گذاری یک آموزشگاه رو، یک آکادمی رو مثلا توی دنیا بررسی بکنیم، متوجه میشیم که بعضی از آکادمی ها فوق‌العاده موفقن و به حوزه در واقع حرفه‌ای توی اون زمینه‌ای که دارن کار می‌کنن خیلی کمک کردن.
بله 100%.
با اوقات توی حوزه عمل از دانشگاه‌ها